بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فصل بعدی در ارتباط با این استش که گاهی از اوقات صور علمیه مبدأ حدوث اشیاء مادی میشه. هاینسون کلان ظاهر این عنوان رو میبینه، چندان نمیتونه متوجه جایگاه این فصل در منظومه کاری که ایشون آورده بشه. من خیلی تأمل کردم که چرا اینجا این بحث رو آورده. تنها چیزی که به ذهنم رسید، نظم خیلی زیبایی اینجا، یعنی نظمی که آدم بخواد، خیلی زیبا هم نه، بخواد توجهی بهش بکنه آدم احساس نمی کنه. فقط یه چیزی در فصل قبل هست، در صفحه 179، اونجایی رو که ما به عنوان پاورقی حساب کردیم، اونجا یه بحثی مطرح شده راجع به این که مثلا طبیب از یک جهت معالجه میکنه و از یک جهت معالجه میشه. یه بحثی بود که در جلسه قبل این بحث رو مطرح کردیم که میشه آیا فاعل و قابل با هم دیگه جمع بشه. و یه بحث مطرحی که بعضی گفتن بله میشه، مثلا یک شخصی طبیبی که مریض شده خودش رو درمان میکنه، پس کی که میگه که مثلا فاعل و قابل نمیتونه جمع بشه. یه بحثی راجع بهش مطرح کردن که اینجا در واقع دو تا حیثیت کاملا متکثر هستش و این فضا هیچ مشکلی نداره. اونجا یه تعبیر داره میگه که بحثی که داره میگه صورت معالجه مبدأ فاعلی تأثیرات بدنی میشه. این تعبیر از ذیل صفحه 179 هستش که میگه فن نفسو به مالها من ملکت العلاج و صورت المعالجه مبدأ فاعلی و به مالها من القوت الاستعدادیت البدنیه مبدأ قابلیون. تو اون تعبیر این مسئله آمده که صور علمیه یک پزشک و طبیب مبدأ تغییر و تحولات جسمانی میشه، کنه اون مسئله بهانه شده که الان این بحث تر بشه. این به لحاظ همون سیر مباحث مشرقی و اینها داره جلو میره. اینجا مثلا مباحث مشرقی جلد اول صفحه 508، یعنی اونجایی که مطرح شده همینجور صدر مطرح اینا رو آورده. خیلی جایگاه مناسبی نداره، توجه کردید؟ اکثر آقایونی هم که به حواشی شروع اینو پرداختن تذکر راجع به این نکته ندادن، فقط از استاد آقای جوادی در رحیق مختوم تذکر این بحث رو داده که این مثلا ما باید علت فاعلی و امثال اینها توضیح داده بشه، بعد مثلا وقتی تقسیم بندی میکنیم راجع به علت معلول چند صورت قابل فرض هستش، هر دو مجرد باشن، هر دو مادی باشن، یکی مجرد باشه یکی مادی باشه، صور مختلفی هستش که یکیش میخواد اینجا و حتی اگر اونم باشه اینجا الان جای طرحش چندان نیستش انسان این بحث رو ببینه. ولی در هر صورت این بحث مورد گفتگو قرار گرفته که صور علمیه میتواند مبدأ تأثیرات جسمانی و بدنی بشود مستقیماً. فی حد نفس این بحث مهمیه، در مباحث معرفت نفس بحث مهمیه، بحثی که الان ما باش درگیر هستیم که آیا همه تغییر و تحولات در بدن همش منشأهای مادی داره یا میتواند منشأ غیر مادی موجب شکلگیری برخی از تحولات در بدن انسان بشه. تو بعضی از علوم شناختی و فلسفه ذهن امثال اینها هم این بحث میتونه جدی تلقی بشه. ببینید ایشون بیانی رو که مطرح میکنه برای توضیح این عنوان در دو فضا، یکی اجمالی یکی تفصیلی. اجمالیش یه قاعده کلی رو توجه میکنه که بر اساس اون قاعده کلی اساسا مجرد میتونه در مادی اثرگذار باشه. من اصلا این رو مطرح نمیکنم، یعنی از اول این فصل اما اجمالا تا و اما تفصیلا به عنوان پاورقی چیز خاصی هم نداره. ملاحظه بفرمایید بحث رو در خواهید یافت. این که بعضی از آیون این بیان اجمالی رو خواستم به عنوان تعمیم بحث بیارن، این به نظرم نادرسته. مثلا بحث فصل فقط اینه که صور ذهنیه میتونه آثار جسمانی داشته باشه، بحث فقط اینه. برای اثبات این معنا از یه قاعده عام استفاده کردن. قاعده عامی که تو اجمالا اومده اینه که اساساً مجرد در مادی میتونه تأثیر بذاره، که شما باید ازش استفاده بکنید. پس صور ذهنیه که مجرد از میتونه در بدن تأثیر بذاره. توجه کردید، نه اینکه این بیان اجمالی باعث بشه که نه بگیم بحث مختص صور علمیه نیستش، بلکه بحث عام استش، مال تمام مثلا مجردات نسبت ماده، نه اینجور نیست، ما برعکسه، یعنی بحث ما فقط راجع به صور علمیه و تاثیر بدنیش هستش. برای اثبات این معنا از یه قاعده عام استفاده کرد، تو اما اجمالا از اون قاعده عام استفاده کرد که اساسا مجرد میتواند در مادی اثرگذار باشه. ما پس بیان اجمالی رو کنار میذاریم، میرسیم به بیان تفصیلی که آیون دیگه آوردن. این عبارت در مباحث مشرقی اومده، در بهمنیار تو از تحصیل آورده، در گوش و کنار کلمات ابن سینا مطرح است. برخی از نکته ها رو عرض خواهیم کرد. چجور ایشون بحث رو پی میگیره؟ میگه با توجه به چهار نکته هستش که ما میتونیم مدعای خودمون رو ثابت بکنیم. مدعای ما چیه؟ مدعای ما تأثیر فاعلی صور علمیه در مرحله جسمی و بدنی انسان. اولین شاهدی که میاره، اولین دلیلی که میاره اینه، میگه نگاه بکنید قوای محرکه ما مثلا در انسان یا در حیوان فرق نداره، قوای محرکه، حالا من اینجوری عرض میکنم و بعد تو تطبیق برخی از چیزایی که ایشون آورده رو توضیح میدیم، قوای محرکه ما همیشه بین یک شی و ترک اون شی هست. مثلا در قوای محرکه در مقام فعل همیشه پیش روی خودش این دوتا راه رو داره، ایشون تعبیر به ضدین میکنه، میتونه ضدین باشه میتونه نقیضین باشه، توجه کردید؟ این واژه ضدین اینجا به عنوان ضدین خیلی ملحوظ نیست، مثلا عمل و ترک عمل همیشه همین جوری هستش، یعنی قوه محرکه ما همیشه بین این دوتا راه هستش. اگر همیشه بین این دوتا راه هستش، برای گزینش یک راه نیاز به مرجح داره، برای گزینش یک راه نیاز به مرجح داره. خب چرا؟ به دلیل استعاله ترجیح بلا مرجح، ترجیح کردید؟ نیاز به مرجح داره. مرجح چیه؟ مرجح در جای خودش بحث شده که مرجح صورت علمیه هستش. صورت علمیه چیه؟ یعنی فضا، ساحت علمی انسان میاد شیء مورد نظر رو تصور میکنه، مثلا فعل را یا ترک فعل را تصور میکنه، فوایدش رو بررسی میکنه، وقتی به مرحله تصدیق به فایدهش رسید، به نفعش رسید، به خیریتش رسید، اون وقت مراحلی میکشین دیگه اون مراحل رو نیاورده، مثلا ایجاد شوق میشه، خود ایجاد شوق باید ریشیابی بکنیم که از کجا هست، شوق مؤکد میشه، مثلا به فضای ایران رو کار نداریم. اگر شما دقت بکنید مبدأ اولی که الان اثر گذاشته برای تحقق این فعل در مرحله مثلا بدن، در مرحله زبان، در مرحله دست، اتفاقا صورت علمیه است. یعنی صورت علمیه هستش که این تأثیرگذاری رو انجام داده. اگه بگید نه اینجا صورت علمیه، اگه میخواد این تحریک کنندگی رو داشته باشه به یک عامل مادی دیگر نیاز داره، اون وقت این بحث خواهد شد. خب اون صورت علمیه میخواد عامل مادی دیگر رو اگر به کار بگیره، خب اونجا باز چه مرجحی وجود داره؟ بازم یه عامل مادی دیگر، بازم یه عامل مادی دیگر، این که به تسلسل میانجامه. در نهایت شما باید بپذیرید که صورت علمیه مبدئیتی در فرایند بدنی مثلا داره، در کل این مراحل بدنی تا به فعل منجر بشه، بالاخره باید بگید که صورت علمیه داره مستقیما در بدن اثر میکنه. بیان ایشون رو نگاه بکنید. فنقول فصل فی ان التصورات قد یکون، قد یکون یعنی قد لا یکون، خیلی از تصورات ازش که مبدا شکلگیری تغییراتی در جسم نمیشه، حالا دست کم به حسب اون چرا که متعارف هست، ولی ممکنه کسی بگه نه هر صورت علمیه بالاخره یه تغییراتی در بدن میاره، مثلا در مغز تغییرات ایجاد میکنه. فیلسوف معتقده که تقدم رتبی داره تصور بر تغییر جسمی. حالا اگر الان مثلا باشه بگیم تغییراتی در مغز یا یه غددی بخواد ترشح بکنه یا هر چیز دیگر در یک منطقه خاصی از بدن انسان، صورت علمیه تقدم داره. فیلسوفان مخالف این نیستن که پاره‌ای از تغییرات جسمی منجر به تأثیرات نفسی و شکلگیری صور بشه، این هیچ اشکالی نداره، یعنی از این ورش هم میپذیره که حالا بحثای فلسفی خاص خودش رو باید پی بگیره، اما میخواد بگه اینجوری نیست که همش همینجور باشه. اون چیزی که الان گاهی از اوقات در علوم شناختی و همسایه اینا صورت میگیره این ازش که آقا شما فکر کردی خوشحالی و شادی چیه؟ ما این ماده رو تزریق میکنیم طرف خوشحال میشه، توجه کردید؟ یا این ماده تزریق میکنیم فلان اتفاق در او میفته. یعنی همه اتفاقات روحی و نفسی میخواد تقلیل داده بشه به تحولات شیمیایی و فیزیکی و امثال اینها. جوهره اصلی اختلاف باید اونجا برطرف بشه که حقیقت اینها یا تجردیست یا مادیه. توجه کردی؟ حالا این بحث کمی وارد یه بحث دیگه شدم. حالا وارد بحث خودمون بشیم. بله، چیزای مادی میتونه این فضا رو پیش بیاره. الان بحث ما این هستش که میشود این معنا هم کاملا باشه که رتبتن شما صورت علمیه دارید و بعدش، بعد زمانی منظور نیستا، بعدش تحولات جسمانی و بدنی دارید. اگر فضای بدنی متعارف رو نگاه بکنیم، چه بسا تصوراتی در ما میگذره که اصلا به تغییرات بدنی اصلا منجر نمیشه، ولی چه بسا هم میشه که مال اون چه بسایی که میشه رو میخوایم مورد بحث قرار بدیم. فصلون فیان تصورات قد یکون. چرا قد یکون آورد؟ یعنی قد لا یکون، قد یکون و قد لا یکون. اون قد لا یکون رو توضیح دادم به حسب ملاحظاتی که الان در این زمان میشه داشت. فی ان التصورات قد یکون مبادی لحدوث الاشیاء. مزاد اشیاء، اشیاء مادی تو مرحله بدنه. خب راجع به این بحث فنقول و اینجور بحث مطرح میکنیم. من شأن النفوس ان یحدث من تصوراتها الغویه الجازمه امور فی البدن. از شأن النفوس این استش که حادث بشود از تصورات این نفس، البته تصورات قوی جازمه ها، این خودش نکته ایه، این تصورات ضعیف چه بسا به مرحله فعل در مرحله بدنی نرسه، اونی که قوی باشه و مقدماتش برام به جزم رسیده باشه، این تأثیراتش میذاره. از تصورات قوی جازمش امورن فعل بدن، امورن فاعل یحدث، امورن فعل بدن من غیر فعل و انفعال جسمانی، بدون فعل و انفعال جسمانی مستقیما. فیهدس و حرارتون لا انهارن. حرارت شکل میگیره، نه اینکه یک هار اینجا باشه، نه، از همون ویژگی های نفسانی حاصل میشه که خودش هار نیستش. مثلا طرف تصور یک نکتر میکنه، عصبانی میشه، بدنش گرم میشه. توجه کردید؟ یا و برودت لا ان باردن. برودت هست، یه وقتی برودت از باره، یه وقتی حرارت از هاره، یه وقتی نه، از تصورات علمیه هست که تصورات علمی که فی نفسه که نمیتونیم بگیم هار رستش یا بارده، که اینجا اون نقطه تبدیل معنا به صورته. خیلی چیز مهم نیستا این فصل، اگر پرورش خودش رو پیدا بکنه خیلی چیز پر اهمیتیه. ما میدونیم که از یک سو این بحث داریم که در فاعلیت فاعل باید واجد شی باشه تا موتی شی باشه، ما اون نقطه اتصال بین معانی و صور تا مادیت اینا رو با چجوری توضیح بدیم. یعنی حیازت و دارایی یک حقایق تجردی نسبت به زیر مجموعه، نباید این گونه فکر بکنیم که زیر مجموعه را به شکل همین زیر مجموعه در خودش داشته باشه. اینجا مرحله حساسه. یعنی ما الان مثلا تو یعنی مطالعات مادیگرانه اصلا این نمیتونه حل بکنه. ما از معانی میایم به صورت و این بحثایی که تو روایات ما وجود داره، مثلا بحث ولایت، نمیدونم اون از خجالت آب شده، این فلان شده، بهمان شده، این داره تفسیر میکنه روند از معنا به صورت آمدن را. یه چیزی بسیار پر اهمیت و مهمی هستش که تو کلمات آیون اهل معرفت و حکما و اینها هم این مطرح هستش. حالا ممکنه دقیق گفته نشه، توجه کردید، یا بحثای دقیق تر هم میشود اینجا اعمال کرد، ولی کسی که در واقع هنر این بحثو داره اینا هستن. جای دیگه هستن. خب چرا این وضعیت در اومد؟ هیچ نمیتونه توضیح بده. این باید ما از اون سنخ معنا. حالا ایشون که میگه مثلا حرارت به وجود لا انهارن، یه موجب این شبهه نشه که میشه که موتی شی فاقد شی باشه، اینا رو توجه داشته باشیم. منظورش از هار یعنی یه وقتی هستش که بدن ما گرم میشه به خاطر بخاری که پیش ما هست، آفتابی که جلوی ما هست. یه وقتی اصلا این عوامل نیست، تو وسط سرما، تو وسط سرما برف داره میاد، ولی گرمای صورت او داره این مثلا سرمای اطرافش رو کنار میزنه. به دلیل چی؟ به دلیل عصبانیتی که پیدا کرده مثلا. اینو میخواد تذکر بده. فیهدس و حرارتون لا انهارن، برودتون لا انباردن، ولذی یدل علیه امورن. چیزی که دلالت بر این مدعا میکنه اموری هستش. الاول ان القوه المحركه التي في الانسان بل في الحيوان، چون هر دو فاعل علمی حیوان رو هم اضافه کرده، قوه محرکی که در انسان بلکه حیوان هست، اصلا انسان از اون جهت که حیوانه مثلا میتونه این معنا درش مطرح باشه. صالحتون لذدن، زدن که گفته یعنی مثلا اگه مثلا حرکت و سکون بگیری با توجه به تلقی که راجع به سکونش میشه زدن مثلا، ولی در ارتباط با هر فعلی شدن و نشدنش. ف فیستحیل ان یستر انها احدهما الا لمرجهن. صالح وقتی برای هر دو باشه پس محال استش که صادر بشود از این قوه محرکه یکی از این دو طرف مگر یه مرجعی باشه. مرجع چیه؟ و ذالک المرجع لیس و ذالک المرجع لیس الا تصوره لکون ذالک الفعل لذیذن او نافعن. این مرجع نیستش مگر تصور انسان، این که این فعل لذیذ است یا نافع است. حالا لذیذ اگر نبود میتونه مریضی رو خوب کنه، نافعه. فل مؤثر فی ذلک الترجیح و ذلک التصور، اونی که مؤثر در این ترجیح و بالاخره موجب شکلی این فعل میشه این تصوره هستش. مثل است که ما میگیم علت غایی علت فاعلی فاعلیت فاعل هستش، پس او تاثیر گذاشته. و میفرماد فل مؤثر فی ذلک الترجیح و ذلک التصور و اقتضاؤه لذال، حالا اینجا و اقتضاؤه لذلک الترجیح ان توقف على آلت جسمانیت توقف تأثیر ذلك التصور في تلك الآلت الجسمانية على آلت جسمانیت اخرى و لازم التسلسل. اگر هم شما در نظر بگیرید که میگه و اقتضاء اول ذلك الترجیح، یعنی اقتضاء داشتن اون تصوره این ترجیح را، اگر این اقتضاء متوقف بر یک آلت جسمانی دیگر باشد، توقف تأثیر و ذالک تصور فی تلک الالت الجسمانی علا آلت جسمانی اخرى، متوقف خواهد بود تأثیر این تصور در اون آلت، یعنی در اون حقیقت واسطه جسمانی دیگر، اگر اون رو شما در نظر بگید. یا باید بگید بی واسطه از که حرف ما رو میزنی، یا باید بگید باز یه واسطه چی داره؟ مادی داره. اگر بگید بازم یه واسطه مادی داره، این تسلسل لازم میاد و لازم التسلسل و ذالک محالان. تسلسل هم که در فصول قبل دیدیم محال استش در نهایه علل. فاذن تأثیر و تصورات نفوس فی الاجسام لا یتوقف علی توسط الالات الجسمانیه. خیلی بحث قشنگی داره. یعنی نگید که شما فکر کردید که اینجا تصور اومد یه دفعه این کار ما صورت گرفت، نه اینجا خیلی مواد شیمیایی رد و بدل شده. ما خب باشه، نقل کلام این به این مواد شیمیایی، تأثیری که این تصور در این مواد شیمیایی داره آزم بازم به واسطه مثلا فعل انفعالات شیمیاییه، بازم بگی همین تا کجا میخوای بری؟ توجه کردی این که تسلسل به تسلسل میانجامه، بالاخره باید به تصور منتهی بشه. شما چون این نکته رو نگاه کنید، شما تصور رو قبول داری، تصور تأثیر گذار بود در این بحث، با این حال میخوای بگینم مستقیم نیست، حتما فعل انفعالات شیمیایی این وسط است. خب بالاخره باید یه جایی برسی که تصور اثر گذاشت دیگه. توجه کردید؟ بله. اینا چی میگن؟ اینا میگن خود تصور مادیه. اونجا دیگه دعوای ما جدی خواهد شد که آیا تصور مادی است یا تصور مادی نیستش. تصور در همون لحظه که تصور انجام میگیره اصلا میارن به ما نشون میدن، میگن نگاه این حرکت کرده رفت اینجا، رفت این حرکت کرده رفت اینجا، این تصوره. توجه که همونجا ما جلوشونو میگیریم، میگیم واقعا شما تصور میکنید که تصور اینه. توجه کردید؟ شما تصور میکنید، ما از بس خودمون خارج شدیم، واقعا شما فکر میکنید تصور میکنید که تصور اینه، یعنی این انسانی که من دارم، این خونه‌ای که دارم من میبینم، همین حرکتی که اینجا رفته این شده این واقعا اینه. اون بر میگرده به یک نقطه اساسی که آیا تصور مادی است یا تصور چیه؟ مجرده. ما اونجا اسمون تصور مجرده. اگه اثبات کردیم تصور مجرده، اون تأثیر مرحله بعدیش دیگه مادیه دیگه. اگه اونم مجرده بشه بالاخره به یه جای مادی منتهی میشه. پس اثبات شد، این کلام صدر این ازش در میاد، پس اثبات شد تأثیر مجرد در مادی در حوزه فرایند نفس و بدن و امثال اینا. بله؟ مادی بودن چی رو؟ تصور رو، اصل تصور. بله، اصلا اون مقابل اثبات نیست، اون یه مقاومات دیگری داره که اونجا باید التفاق. بله، اون بحث در واقع تجربه که میگید، یه وقتی تجربه معنی وجدان و شهود میگیم اتفاقا چرا؟ بله، این تجربه معنی تجربه فرض کنید که حسی اینجوری باشه، نه این قابل اثبات نیستش. توجه کنید ما ادله دیگری داریم که اون ادله که بر اساس مبانی خاص خود عقلی و کشفی و کشفی که میگیم، نه کشف عرفانی منظور نیست، وجدانی و علم حضوریه، این نشون میده اون چرا که ما به عنوان صورت علمی میدانیم صرفا تغییر و تحولات جسمانی نیست. حضرت علامه طباطبایی و آیت الله شهید مطهری در اصول فلسفه روش رالیسم به خوبی این نکته رو نشون دادن که اگر کسانی ماتریالیست محض باشن، مادیگرای محض باشن، به هیچ وجه نمیتوانند هویت صور علمیه را تحلیل بکنن. ما یه بحثایی قبلا تو وجود ذهنی داشتیم، یکی از خاصیت‌های مهم صور علمی دیگر نمایی انطباق، توجه کردید؟ اینا تو کلماتشون هم آوردن تو بحث‌های فلسفه ذهنی، درگیری بینشون هستش. ببینید بحث دیگر نمایی حکایت اساساً خاصیت یک امر مادی نیست، یک امر مادی خودش خودشه، دیگر نمایی به حکایت توش معنا نداره. حالا این برمیگرده به ادله تجرد، توجه کردید؟ ما اگر اثبات بکنیم صور علمی مجرده، این چه چیزی رو نشون خواهد داد؟ نشون خواهد داد که اتفاقا همون چیزی که شما اینو توجه بکنید، اصلا بعدیت نقطه حساس بحث اینه، ما وارد بحث دیگه شدیم ولی اشکال نداره. اونجایی که اینا فیچون میبینن همزمانه، ما به لحاظ بحث‌های عقلی و فلسفی میگیم همزمانی نه تنها اشکال نداره بلکه باید باشه، چون علت با معلول باید همزمان باشه تو جایی که زمان مطرحه، توجه کردی؟ یعنی دقیقی فقط رتبتاً تقدم داره. بحث ربط مجرد با مادی یک فضایی که ما فکر بکنیم که مثلا تقدم زمانی و مکانی است نیست، یعنی دقیقاً کار رو برای اونا کجا سخت می‌بره؟ همین نکته، دقیقاً همون جایی که تصور کردید همینجا همین اتفاق افتاده، همین اتفاقی که مثلا به لحاظ مغز دارید شما تحلیل می‌کنید دقیقاً همینجا. و اینی که اغلب اینها مباحث تجردی رو تقلیل میدن به چی؟ به مباحث مادی، مثلا راجع به غم و شادی. غم و شادی دقیقاً در همون موطنی که این تحول شیمیایی اتفاق میفته این اتفاق میفته، ولی این خلق خیلی باید اثبات بشه که غم هویت ادراکی داره، حقیقتش مجرده، شادی هویت ادراکی داره، لذت، الم هویت ادراکی داره، حقیقتش مجرده. اگر حقیقتش مجرده، شما همزمانی کامل این معنا با یک اتفاق جسمی را نه به معنای تقلیل این محتوای تجردی به محتوای مادی باید معنا بکنی، بلکه باید بگی این متأثر از اونه. و این ببینید چقدر بحثای ریشه‌ای برمیگرده به ضعف تفکر فلسفی که در دوره ما دیگه اینا خیلی با اینکه همه فکر می‌کنن فلسفه در اوجشه، اتفاقا در اوج فقر عقلی و فلسفی ما قرار داریم، در اوج. یعنی اصلا علیت خوب فهمیده نمیشه، همش علیت در بستر زمانه، همش علیت تو فضای اعدادیه، علیت حقیقی به معنای تراوش وجودی اصلا تصور نمیشه، توجه کردید؟ اصلا تصور نمیشه. و این عدم تصور مشکلاته. این من هر چی دقت میکنم همین ریشه‌ای برمیگرده به تحلیل از علیت، نوع نگاهی که اینها به ماورای همه مشکلات به اینجا برمیگرده که تصور دقیقی از فرایند علیت وجود نداره. ببینید بیانیشون رو میفرماد: و ذالک مالون فیزن تأثیر و تصورات نفوس فی الاجسام لا یتوقف علی توسط الالات الجسمانیه. پس تأثیر تصورات نفوس در اجسام، اجسام که منظور یعنی الان اینجا منظور یه بحثی رو اساتید مطرح کردن، ما این هستش که این تأثیر تصورات در اجسام در دو مرحله است. یه مرحله اجسام بدنی که مرتبط به خود این انسان است که داره این تصورات انجام میده، یه تأثیر راجع به اجسام خارج از بدنه که اون در ارتباط با خرق عادت و اعجاز و نبوات و ولایات و اینا مطرح میشه که در ادامه همین بحث و مطلب خواهد اومد. فیضاً تأثیر و تصورات نفوس فی الاجسام لا یتوقف علی توسط الالات الجسمانی. من این فیضاً رو گفتم مهمه به دلیل اینکه ایشون میخواد بگه ممکنه که بین این تصور و این تغییر بدنی شما بگی یه واسطه های فعل انفعالات جسمانی است، ولی بالاخره به کجا میخوای منتهی بشی؟ در نهایت باید قبول بکنی که تصوره داره تأثیر میذاره در بدن. حالا اونا که فرق بین فضای علت مؤده و علت حقیقی و اینا رو مطرح نمی کنن، توجه کردی؟ بله، ما که این بحث رو مطرح بکنیم راجع به بحث دیگه، اولا پس تأثیرگذاریش روشن شده. نه نه نه، این تسلسل اشکال نداره. شما وقتی به مجرد که رسیدی اون تسلسل که میگیم اشکال نداره، تو فرایند در واقع چی هستش؟ در زمانه. وقتی به مجرد رسیدید دارید به مافوق زمان میرسید. بله؟ علت مؤده باشه، یعنی در واقع شما تأثیرگذاریش رو فل جمله قبول کردید. باید برگردید به یه بحثای دقیق‌تری که ما علت فاعلی رو با چجوری باید از علت اعدادی تفکیک بکنیم. مثلا آیا اگر اون تصور بره این مثلا فعل و انفعالات بدنی میمونه یا نمیمونه؟ برمیگردید به اونجاها.
مثلا نه حالا این عرض کردم، این الان بحثی نیست که ما، خیلی بحثای مفصلی داره. مثلا یکیش همینه، آیا بقای صورت به بقای این تأثیر منجر میشه، یا اگه اون صورت بره بازم این تأثیر سر جای خودش هست؟ اگه این باشه ما باید یه حساب خاصی براش باز بکنیم، چون علل حقیقی باید باقی باشه تا معلول باقی باشه. اینا بحث خودمونه ها، این دیگه مربوط به اینا نمیشه. فی الجمله الان اثبات کردیم تصورات و مجردات تاثیرگذار هستند در حوزه مادیات، اونی که ایشون میخواد اینجا مطرح بکنه. اعداد مطرح بکنه یه فضای خاص خودش، یعنی اعداد منحو متعارف زمانهای گذشته نمیتونه باشه، چون همین الان من میبینم که این تصور رو دارم و این اثر به خاطر این حاصل شده. بله یه بحث دیگه من دارم، آیا بقاش هم به او وابسته است؟ که واسه بگیم بله بقاش هم به اون وابسته است. این تصور بره دیگه غم میره، شادی میره. اگر غم میخواد باشه شادی میخواد، حتی تغییرات جسمیش، میدونید؟ مثلا اگر اون فضای ذهنی اگه برطرف بشه، اینا میگن اصل اون تحولات شیمیایی متوقف میشه، اون باقی موندهش هست. توجه کنید اونا رو باز یه توضیحات خاص خودی، هی لحظه به لحظه ما باید ردگیری بکنیم این فرایند فاعلیت رو. این کنه باید بگیم خود تصورم یه دفعه نمیره، به تدریج میره، و این فضاهای مادی هم چیه؟ یه فضای به تدریج داره. انواع مطالعات ما رو میتونه به اینجا برسونه که دقیقاً نقشه این سهم علیتی تصورات رو مشخص کنیم. من چیزایی رو نگفتم، مثلا نگاه کنید خود این تصور رو وقتی شما مطرح میکنید، خب نقش خود نفس چیه؟ این حقیقتاً خود نفس رو باید بگیم علت فاعلی این در واقع این فعل بدنی هستش. بله خود نفس از طریق این تصوره. ببینید باز خود این تصوری که در نظر گرفتید یه فضای خاصی پیدا کرد. ما الان دقیقاً تو اینجا نمی‌خوایم سهم علیتی این تصور رو مشخص کنیم، فقط می‌خوام بگیم آقا این تصور بی واسطه یک جایی متصل به تأثیرهای جسمانی میشه، ولی خود این تصوره مثلا پشتوانه‌هاش چجوری هستش در لحظه احداث بقا، اینا چیزایی است که قابل مطالعه هست. می‌فهمید فیضاً تأثیر و تصورات نفوس بالاجسام لا يتوقف على توسط الالات الجسمانيه فثبت ما ادعيناه، عبارت رو درست کنیم، فثبت ما ادعيناه، درسته که پس ثابت میشه اون چیزی که ما ادعا کردیم که چی؟ که تصور میتواند تاثیرگذار باشد در فرایندهای جسمی. این دلیل اول. دلیل دوم، دلیل دوم مرتبط میشه با بحث‌های فلکی و اینها رو سری می‌خونیم و بعدا از ثانی سیجی و فی مباحث الفلکیات ان مبادی حرکاتها یه تصوراتها و اشواقها. یه بحثی دارن که راجع به افلاک، کواکب، اینا داره نفوس ناطقه و نفوس منتبه هستن، بحث میکنن که چرا اینها حرکت دائمی دورانی دارن. میگن به دلیل تصوراتشون. چی رو تصور میکنن؟ تصور عقول، مفارقات، حقایق برتر، تصور خداوند. از عشق در واقع تصور اونا میخوان تشبه به اونا پیدا. بحثی که اینا دارن تو نمت اگر اشتباه نکنم شیش اشارات هم به این بحث ها توجه شده، در صورت اون مباحثی که اینها مطرح میکنن که اینا به دلیل داشتن نفوس و به دلیل تصور کمالات موجود در حقایق برتر و چون میخوان شبیه به اونا بشن، این حرکات دوری دائمی رو دارن. والا حرکت دوری رو میگن این اثر شوق و اینا، یعنی شوق که افزایش پیدا بکنه، یکی از چیزایی که تولید میشه و حرکت دوریه. توجه کردید؟ مثلا یه کسی خیلی خوشحال بشه، مثلا یه دفعه نمیدوه همینجوری مثلا مستقیم بره. توجه کردید؟ اینجوری مثلا این ترجیح بلا مرجع میشه، تنها کاری که میتونه بکنه همینه که دور خودش بگرده. یه چنین حالتی از ثانی اصل میگن فلسفه ما کاربرد نداره، این هم کاربرد هاشی که بله از ثانی بله مثلا اینجوری از سالس انان نشاهده. حالا این کار رو نگاه بکنید، ما الان تو این یکی از چیزایی که خیلی برام جالب بود که این مرحومی مد خیلی هم مثلا آدم میتونست خلاص پرشم بکنه، ولی این فواید زمینی که داره یا تا اصل بحثم هست، منتها خود فصل چندان جایگاه خیلی زیبایی در این منظومه بحثای اینجا نداره. اینجوری از چی درسته؟ از شهود. این منظور شهود هم اولا شهود عرفانی نیست، خود این بحثی که اینجا اومده خودش قرینه بیاد. مثلا یه جاییشون گفته ما اینا رو باید با کشف و شهود بفهمیم، یکی چیزی نگه کشف و شهود یعنی مثلا باید با عارف باید بشیم حتما. نه، عرض کردم یه وقتی کسی گفته که ایشون گفته که ما وجود رو جز به کشف و شهود نمیتونیم بیابیم، کشف و شهود هم که گفتیم باطله، پس کل فضای فلسفی ایشون که مبتنی بر کشف و شهود اینم همش میشه کشف و باطل میشه. منظورشون از کشف شهود که اینجا یعنی جابجا باید توجه داشته باشین که چی، یعنی که واژه شهود اینجا استفاده کرده، شهود یعنی تجربه درونی وجدانی که خودمون داریم. توجه کن ایشون میخواد این تذکر رو بده که میفرماد میفرماد ما انواع اراده ها رو میکنیم بعدش فعالیت انجام میدیم. میگه اصلا واضحه تأثیر مراحل تصوری و علمی و صور علمیه در تغییرات بدنی خیلی واضحه. الان این صحبت هایی که ما میکنیم خب صوری شکل میگیره و بعد به تدریج منجر میشود به کلماتی رو که از دهان و زبان صادر میشه. این حرکات دهان و زبان تحت تأثیر این تصورات علمیه هستش دیگه. حرکات دست و پا و اینها اراده میکنیم کارهای رو انجام میدیم. یه چیزه همهشون یک کاسه تو همین ذیل سومی آورده، یه چیزه مثلا فرض کنید که خیلی مورد آرزو و علاقمندی رو تصور میکنیم و بعد در ما هیجاناتی به وجود میاد، صورت ما سرخ میشه. یه چیز ترسناک رو تصور میکنیم و بدن ما و صورت ما، رنگ صورت ما زرد میشه، یه لرزشی در بدن ما حاصل میشه. حتی ممکنه اونی که مطلوب ماست یا اونی که ترساننده ماست اصلا واقعیت خارجی هم نداشته باشه. میخواد اینو بگه بده، چون ممکنه کسی بگه نه اون صورت رو دید، حالا این ترسیده. نه، ممکنه فقط صرف تصور میکنه این اتفاقات میفته. پس معلوم میشه که تصورات تأثیر داره در مرحله بدنی.
باز شده دست شما در نکنیم. این تصوری که ایجاد کردید باعث شد که من این کار رو انجام بدم. از سالس انا نشاهد و من نفوسنا انا ازا اردنا الکتابت و ازمنا یه ویرگول فعلنا اند عدم المانع. ما اصلا دلیل سوم اینه که ما اصلا نشاهد و من دو تا خط کشیدم زیر نشاهد و توجه این به درد موارد مختلف میاره. یکیش این بود که عرض کردم الان ما تو مباحث فلسفی هستیم، ما تو مباحث فلسفی میگیم نمیدونم از جزئیات استفاده نمی کنیم، همش برهانه. الان نگاه کنید چه شکلی داره فضا رو پیش میبره. ما چی میخوایم اثبات بکنیم؟ یه قاعده کلی که مجرد میتونه در مادی اثر بذاره، صور ذهنی میتواند در بدن اثر بذاره. از چی داریم بهره میبریم؟ یک جزئی رو داریم بررسی میکنیم. وقتی جزئی رو بررسی این به چه فرایندی میتونیم به این کلیت برسیم، یعنی این ذاتیابیایی که اینجا انجام میشه خیلی چیز مهمی است، اینو باید توجه کرد. بله وجدانیات، ولی معمولا تو مباحث منطقی گفته میشه که چی؟ وجدانیات دیگه در مباحث برهانی و علوم عقلی استفاده نمیشه دیگه. ما میخوام الان چی داره استفاده میشه؟ انا از سالس انا نشاهد و من نفوسنا انا ازا اردنا الکتابته، ما وقتی اراده نوشتن کردیم و از امنالتیم به غیر طلب، چون طلب ها معمولا دست به نوشتن اینا نمیبرن، توجه کردیم؟ انا ازا اردنا الکتابته، چقدر اینا می نوشتن ها انا خود سردار چقدر آثار داره، عمر زیاد طولانی هم که نگرده بنده خدا ده. چقدر و ببینید همین بحث ها رو چند بار تقریر کرده خود این تقریرهای متنوع. یه بار اصالت وجود، باز اصالت وجود، باز اصالت وجود، یه چندی و اینا همه مکمل همدیگر، تراوش‌های جدیدی که صورت میگیره، چقدر اینا مفید. دست به قلم باید طلب ببره، این نباید سالیان سال بگذره یه چیز ننوشته باشه. عرض کردم در زمانهای گذشته تقریر می‌نوشتن، الان اون تقریرم که بعدش میگه خب ضبطم که داره میشه دیگه، نیازی به تقریرم نداره. بالاخره یه آدم اگه به درد نمیخوره که حذف میشه میره، اگه به درد میخوره یه زمانی کسانی پیدا میشن پیاده میکنن، توجه کردید؟ اینجوری میشه. ولی دست به تقریر ببریم، بحثی رو پیاده بکنیم. یه بحثی اگر ذهن ما رو گرفت بیایم یه تحقیق انجام بدیم راجبش، توجه کردید؟ و اون رو به قلم بیاریم، یعنی خودمون رو محک میزنیم، نوشتن خودمون رو محک میزنیم، چقدر خوب اون مطلب رو ما میفهمیم، احساس تحقیق میکنیم. این فضاها رو حتما دوستان ما حتما دارن، ولی جدیتر این معنا رو بگیرن. انا نشاهد من نفوسنا انا اذا اردنا الکتابت و عزمنا، اگر ما اراده کتابت بکنیم و عزم بکنیم، فعلنا عند عدم المانع. خب مبدا اراده چی؟ مبدا اراده تصور، و مبدا اراده و تصور. فاذا تصورنا امرا ملذا مفرحا، اگه ما تصور بکنیم یک امر لذت آفرین، شادی آفرین را، نرجو حصوله، که امید داریم که حاصل بشه، احمر الوجه، صورت انسان سرخ میشه، و تهیجت الاعضاء، اعضای انسان به هیجان میاد، میخواد به سمتش در واقع میل پیدا بکنه. این البته فرآیند فراوانی، یعنی میتونیم تصور بکنیم الان نیستش، یه حالتی دست بده و میتونیم یه وضعیتی که احساس بکنیم میتونیم برسیم، این شور و شوق و اشتیاق و اینها در ما چی میشه؟ زیاد میشه. مثل بعضی از طلبه ها اینجوری هستن، توجه کردید؟ مثلا برای بارها عرض کردم ولی بازم توجهش بد نیستش، فرض کنید که مثلا میره یه جایی بحث فقهی خوبی صورت میگیره، میگه نگاه کنید این بحثا خیلی عالی و جالبه، باید طلب گفتن، بنیاد حوزه در فقه اصوله، توجه کردید؟ بریم تو فقه اصول. میره فقه اصول میره، نه به این راحتی ها هم نیستش، اصول به این طول و درازی با مباحث مختلف پیش در پیش، توجه کردید؟ اینا چجوری باز سر هم جور کرد، بعد تازه اصول رو تازه فهمیدی، چقدر رجال و درایه و نمیم چی و چی و چی و اینا، تازه باید کلمات فقها و اینا، و بعد یواش یواش به ذهنش میزنه میگه اینا خیلی فهم، ما رفتیم تبلیغ خبری از این حرفا، اون رساله برای ما کافی بود، توجه که اون رساله برای ما کار کافی بود، پس معلوم میشه اینا نیاز ما نیستش. اونجا بعد میبینی که هی سوال میکنه اینا معارف خیلی مفیده، من دیدم که فلانی فلسفه کار کرده، این خیلی دیدم مثلا برش کاری داره، بریم دنبال فلسفه. اول یه شوق و شوق زاید الوصفی به فضای فلسفه و اینا میاد، مثلا اول بدایه رو میخونه، خب میگه را دیگه اینجا خجالت میکشه پس بکشه، میگه اشکال نده اینجا رو فشار میاریم تمامش میکنیم، درجه کردید؟ بعد میگن که نهایه بخونه، خب اینجا باز بسیه، بعضی حذف میشن، بعضی هم که به نهایه رسیدن میگن که خب این که همون بدایه بود، توجه کردید؟ این که همون بدایه بود، توجه چه فرقی مثلا با بدایه داشت؟ حالا یه خورده بحث رو اضافه کردن، توجه کردید؟ یه خورده بحث رو اضافه کردن. خب حالا با این حال میگن هی اصرار میکنن، میگن خوبه دیگه ما اینو میخونیم، پس اینو تمام میکنن. تمام که کردن میگن تازه اینا که تمام کردید تو تازه مبتدی راه هستی، باید بیا اسفار بخونی. اسفار؟ اسفار چیه؟ چند جلده؟ 9 جلده، چند سال من بخونم اینو؟ خیلی ها اینجا حذف میشن، توجه کردید؟ یه خورده وارد دهیش این فلسفه آره چیه، بحثای خشک ذهنیه، چه فایده ای داره؟ اگه فایده داشت تا حالا امتداد پیدا میکرد، بهانه بعضی این شده، توجه کردید؟ اگه اینا فایده داشت تا حالا امتداد پیدا کرد، حالا این امتداد پیدا نکرده، حالا بهش میگی بابا این مشکلات تاریخی داره، بحثای دیگه هست، اینجاست که مسائل نه دیگه اونونیم. اینجا الان با چی درگیر شده؟ با مثلا بفرض مثلا میگه که مثال میزنم، مثلا میگه علوم تربیتی خیلی مهمه، توجه کردی؟ علوم تربیتی اینا چه فایده‌ای داره؟ علوم تربیتی میتونه، علوم تربیتی، توجه کردی؟ از این میپرسه، از اون میپرسه، از اون میپرسه، بعد اینا مشاوره میگیرن از این استاد، از اون استاد، خودشون 5 6 سال دارن مشاوره میگیرن، توجه کردی؟ 5 6 سال دارن مشاوره، بعد از اینکه اینا مشاوره گرفتن میگه علوم تربیتی میتونه، فکر می علوم تربیتی همینجور مثل چند تا مثلا کپسول آدم یکی دو تا سه تا روزی سه تا بدن این تمام بشه، توجه کردید؟ بعد میگه تو علوم تربیتی، اونجا خب میگه علوم تربیتی رفتیم مثل اونی که تشویق میکنه، نمیگه یه کتاب بخون، که میگه عمیق وارد شو، مجتهد بشی، فلان بشی، اینا بشی، معمولا اساتید اینجوری هم دیگه، این کارو بکن دیگه، رگ ریشه شو در بیاری. میره اونجا میگه بله همین کارو من میکنم، میره اونجا یه کتاب میخونه، دو تا کتاب میخونه، نظرات مختلف، حالا اینجا یواش گیجی شروع میشه، توجه کردید؟ گیجی شروع میشه. این موقع موقعی هستش که چی؟ این موقعی هستش که یکی از دوستانش داره میره زبان کار کنه، توجه کردید؟ داره میره زبان کار کنه، زبان کار کنه. من باش میشینه میگه بله فلان، بعد یه مؤسسه یه مسیح اونم میاد تشویق میگه عجب ما خام بودیم تا حالا، اسلام رو کی باید منتشر کنه، توجه کردید؟ اسلام رو کی باید پخش کنه در دنیا؟ میره دنبال زبان، فکر میکنه زبان همینجور آبکیه، بعد میگه زبان مثلا برورده، مثال زبان چیز راحتیه، فلانی گفته که اون زبان یه زبان دیگه هم مثلا بخون. شما تو جلسات معمولا گریه میگن، شما میخنده میگه میگه که میره مثلا زبان بخونه، تازه میره فرض کن زبان، توجه کردی؟ خب من خودم برا تجربه کردم، مثلا میره تو زبان، مثلا میره تو زبان میخواد زبان یاد بگیره، میگه اول این کتاب بخون، اوائل میگه چقدر قشنگه مثلا و چقدر راحته، مثلا چند جمله اول بگه همش هم اینجوریه، جملات سخت، کتابهای سخت، حالا مگه میمونه تو ذهن انسان؟ تمرین میخواد، کار میخواد، مباحثه میخواد، نوشتن میخواد، گوش دادن میخواد، عشق میخواد، توجه که اینجوری که حاصل نمیشه که. بعد از یه مدتی میدونی چی میگه؟ میگه اون تبلیغی که از همون اول گفتم بد نبود، گرچه ما میگیم واقعا اینا تبلیغ نیست که ما میکنیم، اینا واقعا تبلیغ نیست، هر چی گرفتیم میمیشیدی میگیم، نه مردم رو میشناسیم، نه تبلیغ رو میشناسیم، نه کسی میخواد تبلیغ داشته باشه، این باید مثلا چقدر خوب آیات فیفت باشه، روایات فیفت باشه، مخاطب رو بشناسه، اونم فضای خودشه. سر آخر چی در میاد؟ سر آخر این در میاد که تو حوزه هستیم دیگه، توجه کردید؟ تو حوزه هستیم، ما مبادا این فضاها به ما دست بده، یعنی اینا آسیب ما طلبا هستش متاسفانه، توجه کردید؟ حالا نه از فرایندهای مدیریتی مراقب این فضا هستن، یه چیزی تصویر کردم برای همه، توجه کردید؟ یک راهی برای همه، همه این فضا رو برید،
این فضا رو نورتید بی سواد هستید و به در نمی‌آید، این فضایی کسی که برای همه تصویر شده، درسته؟ حالا که اونها ممکن ان شاء الله در فکر هستن، به فکر نیستن، ما خودمون به فکر باشیم. من بارها عرض کردم یه مدت فکر بکنیم، یه مدت تلاش بکنیم، یه روشی داره به دست بیاریم و راه خودمون رو بشناسیم، اون راه رو بریم، یعنی به نتیجه برسه، به ثمره برسه، بعد از چند سال بگیم این آقا به درد این فضا میخوره، ما یه مشکلی داریم به این آقا مراجعه بدیم، در هر بحثی در هر راهی به این فضا مراجعه بدیم. بس مثلا بعضی میگن که فرض کنید که ما میخوام همه این چیزا رو بدونیم، خوبه، باید استعدادش باشه، شرایطش باشه، امکاناتش باشه. اگر بود استعدادهای خیلی عالی، خوبه که همه این فضا، اونم یه بحث مفصل داره که باید از هم. دیروز با یه بنده خدایی صحبت میکردیم، اومده بود برای مشاوره، من دیدم مشکلش میه اون تصورات اولیه که دست میده. مثلا ما امام رو در نظر میگیریم، مثلا میگه آیت الله بهجت، من بارها طلبه رو دیدم تمام افسردگی هاش به دلیل این که از اول که آمده یه ذهنیت خاص داشته، فکر کرده مثلا از دور حوزه رو دیده آیت الله بهجت، توجه کردی؟ با ویژگی هایی که داره و اینها، یه خاطراتی هم شنیده، سر منبرام یه چیزایی گفتن، آیت الله بهجت، آیت الله کشمیری، آیت الله بهادینی، حضرت امام، علامه حسن‌زاده، اینا رو مثلا میشنوه، یه چیزایی رو تصویر میکنه در ذهنش، این فکر میکنه رسیدن به اینا همینه که وصل به حوزه بشه، توجه، فکر میکنه فقط وصل به حوزه شد این تمامه. بعد وصل به حوزه میشه. اینا من عرض کردم همین الان کسی رو از در واقع از نزدیکان ما از میشناسم کاملا، این بنده خدا دچار مریضی ها و بحران ها شده. من میدونم اول مشکل اصلیش همین تصورهای نادرست بوده، تصویر صحیح از حوزه نداشته، توجه، تصویر صحیح از حوزه نداشته، اومده تو فضای حوزه قرار گرفته. بله، اگر کسی میخواد امام بشه که حالا ایام ده فجر هم هست و روز دوازدهم بهمن هم هست که عظمتی این مرد در واقع داره که انسان چند جلسه باید راجع بهش، بله این فضا هست که امام درست میکنه، اینم هست، اینجاست که آیت الله بهجت درست میکنه، اینجاست که ملا صدرا درست میکنه، اینجاست که ابن سیناها درست میکنه، بله اینجاست، ولی اینجوریست که هر کسی که وارد شد قطعا اینجوریه. و اینم مواظب باشیم. من بارا از ذهنش خواستم خالی بارا، این که لفظ امام امام میبرد، گفتم بابا الگو شدن امام نه بدین معناست که مثلا همین سیدی که امام داره برای ما اتفاق بیفته، خب یعنی مثلا بعد باید انقلابی هم بشه و بعد ایشون رو مثلا باید بشه رهش، آدم یه تصورات باطلی تو ذهنش داره، مثلا من میشم مدرد درمید و کذا، اینا ویلش کنیم اینا رو. الگو شدن امام یعنی شناخت وظیفه و انجام وظیفه، این یعنی. و اگر انسان حقیقت امر این رو بشناسه، اگر در یک کوره ده تشخیص داد وظیفش اینه و درست وظیفش انجام داد، اگه به خاطر توجه به امام بود، من هیچ بعید نمیدانم که در روز قیامت این مثل امام محشور بشه، توجه کنید، یعنی بحث آخرت دیگه، ما با تشخیص وظیفه ما چیه و اون وظیفه رو بریم، الگو شدن امام. و این من بارها عرض کردم، این که مثلا ما از بزرگان میخونیم یک آسیبی هم داره، این آسیب رو مراقب باشیم، فقط این نیست، چندین بچه آسیب داره در اینی که خیلی هم عالی و خوبه. ما باید بشناسیم راهمون چیه، راه رو شناختیم مثل کوه پشتش وایسیم، اصلا کوتاه نیاییم به هیچ وجه. من اگر شناختم که باید در فضای فلسفه و عرفان کار بکنم، در حوزه معارف شناختم این فضا را، به هیچ وجه کوتاه نیام، ولو 15 سال طول بکشه، توجه کردید؟ اگر من وظیفه رو شناختم که مثلا در حوزه تربیت کودک باید کار بکنم، همه چیز رو به خدمت این بیارم و اون قله کارم رو این معنا در نظر، اگه فهمیدم وظیفه من تبلیغ این، اگر فهمیدم وظیفه من مدرسه داری و حوزه علمی داری اینه، اگر فهمیدم وظیفه من تبلیغ در خارج از کشور اینه، اگر فهمیدم این، یعنی اونی که ما باید از امام بگیریم شناخت وظیفه و در واقع پشتکاری تمام عیار و تمام قد ایستادن در این استش که وظیفه من استش، این وظیفه رو من انجام بدم. نمیدونم چی باعث شد که به اینجا بله؟ آخه خیلی خوب، این هیجان من همین هیجان رو ایجاد کرد، توجه کردید؟ خب حالا این میمونه برای جلسه بعد بقیش. و السلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم.
من دو روز از این پوشتی مثلا خاصی هست.
بله این ولی یه چیزی اثبات صغراش وجود داره
که خود اصل دوام اکثریتش
رو میگیرون. آره این چجوری قابل به دست آوردن
اینا منظورش نبرن دوام به دوام منطقی دوام عرفیه یه دارم. اگه دوام منطقی باشه یعنی تمامی موارد تجربه کردن امکان نداره. تازه تمامی موارد به نفع قضیه حقیقی هم میشه تجربه کرد. چون بعد از خروج هم از خارج
تمایز خارج همین یعنی مقصدم میگم همین اشکالی که به استقرار پیاده میشه. شما فرض کردید دایمی. بله اگه فرض کنید دایمی رو اثبات میشه به دلیل
عدم قدرت از اون چی میدونم حالا خود فورا در اثر خودش بعد
همین به قوانین
ابدیت آخه نه خود دوام سر
دایمی رو من اینا یادم از این
سفاهات که
در مدرسه هم جوی دیگه من دیدم قشنگ اینو بحث کردم یعنی آوردن که چرا ما میدونم دائمی نگردم اینو پیدا کنم اینو توضیح دادم پرست به قوانین ابدیت حتما باید مسئله به همیشه باشه
قبول دارم اگه اون دوام رو همین ضرورت برگردیم چرا به خاطر اینکه مثلا اگه شما دوام منطقی بگیرید به ضرورت برمیگرده اما اون چیزی که تو فرض تجربه وجود داره
من هم ایشون به ضرورت برمیگردم به ضرورت برمیگردم به اون ضرورت هستش وقتی ضرورت پس یک این نسبت ذاتی بین این و اون وجود داره که
شما دوام
دوام
حالا میخوام بگم که پس این چیزی که توی معمولا توی من تجربه برای این نمیتونی تمام باشه به خاطر اینکه اینها از دوام
استقرار یعنی
آره این دوام اون دوام منطقی رو که اراده نکردن وگرنه اصلا نمیتونن اصلا
نه بحث استقراری
که آیا هم بگم اون استقراری رو اصلا اراده کردن
آره
اکثریت
آره. یه نکته ای داره بحث مفصل تنگیر
بحث مفصل تنگیر